رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
باراک اوباما در ادامه سفر آسیایی خود از اندونزی دیدار می‌کند. نخست وزیر بریتانیا در صدر یک هیئت بزرگ اقتصادی از چین دیدار می‌کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این آژانس نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران را تایید کند. صبح خیر، ساعت 8 صبح در تهران و 5:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی. امروز سه‌شنبه 18 آبان ماه 1389 خورشیدی برابر با 9 نوامبر سال 2010 میلادی. سردترین شهر ایران امروز اهر است با 2 درجه بالای صفر و گرمترین شهر کشور بندرعباس با 32 درجه بالای صفر. در نیم ساعت آینده من شاهین بشیری همراه همکارانم در دومین مجله بامدادی رادیوی فردا با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها در حضور شما هستیم. اما بد نیست اشاره کوتاهی داشته باشم در این آغاز به چند واقعه مهم این روز. امروز مصادف است با روزی که دیوار برلین فروپاشید، واقعه مهمی که معادلات سیاسی جهان را دگرگون کرد، و همینطور مصادف است امروز با سال روز تیرباران دکتر حسین فاطمی در پی کودتای 28 مرداد. همونطور که میدونید وی وزیر امور خارجه دکتر مصدق بود که 56 سال پیش در چنین روزی تیرباران شد. اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور که اینجا در استودیو کنار من نشسته آماده است آخرین اخبار امروز ایران و جهان را به آگاهی شما برساند. صبح بخیر آقای خمسه‌پور.
صبح بخیر آقای بشیری. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در ادامه سفر آسیایی خود و در پی دیدار با رهبران هند از اندونزی دیدن می‌کند. باراک اوباما در این سفر قصد دارد با رهبران اندونزی در مورد توسعه مناسبات امنیتی و تجاری گفتگو کند. اهمیت اندونزی برای ایالات متحده دارای دلایل متعدد استراتژیک است، به ویژه که نقش این کشور به عنوان متحدی برای آمریکا رو به افزایش است. نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون در رأس یک هیئت 50 نفره از بازرگانان بریتانیایی وارد چین شده است. وی قرار است در این سفر دو روزه با ون جیاباو نخست وزیر چین پیرامون گسترش روابط اقتصادی دو کشور دیدار و گفتگو کند. چین پس از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رود. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر اعلام کرده است وی همچنان نمی‌تواند تایید کند که همه جنبه‌های برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیزند. وی که در مجمع عمومی سازمان ملل سخن می‌گفت از تهران خواست به همه قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز قطعنامه‌های شورای امنیت عمل کند و از جمله برنامه غنی‌سازی خود را متوقف سازد. یوکیا آمانو تأکید کرد که تهران همکاری لازم را نداشته تا آژانس بتواند تایید کند که همه مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز استفاده می‌شود. اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی بیان می‌شود که تهران و گروه 5 به علاوه 1 برای برگزاری مذاکرات در روزهای آینده اعلام آمادگی کردند. و ژنرال رابرت کان معاون فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق میگوید در ماه‌های گذشته از نفوذ ایران در کشور همسایه‌اش کاسته شده است. او همچنین گفت معتقد است ایران به اشکال مختلف در عراق نفوذ دارد، اما بعضی از این موارد به گفته وی مثبت هستند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهی شنید از این جمله. مشخص نبودن وضعیت حقوقی ایران و 5 همسایه شمالی در زمینه مالکیت دریای خزر.
بحث ایران در مورد تخصیم 50% دریای خزر به چه حقوقی داشت؟ نه تنها به خاطر سابقه تاریخش، بلکه به خاطر قانونی که از طریق سازمان ملل هم تصویب شده بودش.
موضع روسیه در قبال مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1. نگاهی به اظهارات حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که یک سال پیش منکر تمدن پارسی شد و آن را تمدن اسلامی خواند. افزایش قیمت‌ها در آستانه اجرای قانون هدفمندی رایانه‌ها. جشن گرفتن هزارمین اختراع دانشگاه لوزان سوئیس و البته سری هم به دنیای فرهنگ خواهیم زد. همه اینها در دومین مجله بامدادی رادیو فردا بمانید خواهید شنید. نزدیک به 2 دهه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌گذرد، اما همچنان تکلیف ایران و 5 همسایه شمالی بر سر دریای خزر مشخص نیست. روز سه‌شنبه مقام‌های کشورهای حاشیه بزرگترین دریاچه جهان در تهران گرد هم می‌آیند تا برای 27مین بار بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با یکدیگر گفتگو کنند، در حالی که معاون وزیر خارجه ایران گفته سر سوزنی از حق 50%ی ایران در این دریا کوتاه نمی‌آید. هومن پیمانی، استاد ژئوپلیتیک و رئیس بخش امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتوی مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور، در گفتگو با همکارم آرش حسن نیا معتقد است منافع این کشورها مانع از رسیدن به توافقی مشخص است.
در ابتدای دهه 90 پس از فروپاشی اتحاد شوروی 2 نظریه بود. یکی نظریه ایران و روسیه بر مبنای تقسیم دریای خزر بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940، یعنی 50-50 بود، و نظر دیگه نظر سایر کشورها بود که اونا به خاطر اینکه خودشون رو در این زمینه ذی‌نفع نمی‌دیدن تمایل داشتن که دریای خزر بر مبنای خط ساحلی تقسیم بشه بین کشورهای مختلف. بالاخره به خاطر اینکه توافقی نمیتونست به نظر بیادش، شکافی در درون این کشورها به وجود اومد، یعنی بر مبنای منافعی که اونا داشتن از جمله پیدا کردن منابع دریایی و فلات قاره، نفت و گاز در مناطق ساحلی خودشون، موضع‌گیری این کشورها عوض شد. در درجه اول روسیه به خاطر اینکه منابع بزرگ نفت و گاز در منطقه آبهای ساحلی خودش پیدا کرد، عملا تقسیم 50% دریای خزر رو کنار گذاشت برای اینکه نفت در اون نمیدید، و به طور مشخص با کشورهای نظیر قزاقستان و آذربایجان برای تقسیم منطقه شمالی دریای خزر قراردادهای 2 جانبه امضا کرد. ولی برای ایران این مسئله قابل قبول نبود و ایران کماکان بر مبنای 50% جرم رفت که از نظر حقوقی درسته، برای اینکه طبق قوانین جدید در مورد آبهای بسته که شامل دریای خزر میشه، به طور مشخص قانون 1985 بعد در مورد مسائل حقوقی آبهای بسته است، عملا این مسئله مطرح شده که هر گونه تقسیم آبهای بسته بر مبنای توافقات 2 طرفه میتونه باشه، و از این جهت بحث ایران در مورد تقسیم 50% دریای خزر وجه حقوقی داشت، نه تنها به خاطر سابقه تاریخیش بلکه به خاطر قانونی که از طریق سازمان ملل تصویب شده بودش.
آقای پیمانی، دلیل بازگشت ایران به موضع 50-50 و درخواست سهم 50% از دریای خزر، اون هم پس از اینکه بحث‌هایی بر سر سهم 20% یا حتی کمتر هم مطرح شده بودش، چی میتونه باشه؟
الان به نظر من اصل بحث ایران در مورد حقوق ایران در مورد 50% دریای خزر کاملا درست، هم از جهت تاریخیش و هم از جهت قوانینی که از 1985 از طریق سازمان ملل به تصویب رسیده، و نتیجه گیری ایران از اینکه کشورهای و منطقه دریای خزر نمیخوان تقسیم مساوی دریای خزر رو قبول کنه به خاطر منافعی که دارن، به خصوص منافع نفتی، باعث شده که ایران موضع خودش رو مجددا به اون موضع اوایل دهه 90 برگرده.
آقای پیمانی، با توجه به توضیحاتی که شما دادید و با توجه به این که ایران به موضع 50-50 بازگشته، ظاهرا نباید چندان نسبت به دستیابی به تفاهم مشخصی در جلسه تهران خوشبین باشیم.
بله، این کاملا درست، یعنی به نظر نمیاد هیچ گونه توافقی بتونه به دست بیاد در این کنفرانس و در سایر کنفرانس‌های آینده. دلیلش کاملا مشخصه، برای اینکه کشورهای همسایه ایران، آذربایجان، روسیه و قزاقستان، عملا مناطق خودشون رو تقسیم کردن و شروع به وحده برداری منابع دریایی اونجا کردن. در نتیجه برای این کشور اصولا مسئله حل شده است، یعنی هر گونه تغییری در وضعیت موجود به نفع آنها نخواهد بود. ترکمنستان تا حدی نظرش با ایران نزدیکه، به خاطر اینکه ترکمنستان بخشی از منابعی که متعلق به خودش میدونه الان عملا در دستش نیست.
بهترین سیاستی که ایران باید در شرایط موجود که رسیدن به توافقی درباره رژیم حقوقی دریای خزر ناممکن است اتخاذ کنه، به نظر شما آقای پیمانی چی میتونه باشه؟
به نظر من ایران باید همین سیاستی که تا به حال داشته ادامه بده. 1. تشنج زدایی در منطقه دریای خزر. 2. گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با تمام کشورهای ساحلی دریای خزر، و در این چارچوب به وجود آوردن امکان حل مسالمت‌آمیز این مسئله در آینده، زمانی که کشورهای دریای خزر تمایل و انگیزه برای مذاکره با ایران داشته باشه و ایران هم در شرایطی بسیار بهتری باشه از نظر اقتصادی و سیاسی که بتونه حق خودش رو بگیره.
گفتگویی بود با هومن پیمانی در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر. اما در حالی که به نظر می رسد ایران در آستانه مذاکرات با گروه 5+1 توجه اصلی را به مکان برگزاری آن جلب کرده، مسکو خواستار آن شد تا تهران برای نتیجه بخش بودن گفتگوهای آتی مصمم باشد. در روزهای گذشته تمام مقام‌های بلند پایه دستگاه دیپلماسی روسیه نسبت به حل مناقشه هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کردند و برای چندمین بار از طرف ایرانی خواستند به پرسش‌های جامعه جهانی پاسخ قانع کننده دهد. آنا رایسکایا.
مسکو مجدداً خواستار بازگشت تهران پای میز مذاکره شد. اندری نیستیرینکا سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی مصاحبه با روزنامه الحیات چاپ لندن ابراز امیدواری کرد که ایران طی گفتگوی سازنده با میانجیگران بین المللی به پرسش های جامعه جهانی پیرامون برنامه هسته این کشور پاسخ دهد و نگرانی های موجود را برطرف کند. او با اشاره به گام‌های مثبت گروه 5+1 گفت روسیه از ایران انتظار دارد که برای حل این مسئله به طور جدی وارد عمل شود. دوشنبه وزارت خارجه روسیه از سفر سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5+1 به ایران خبر داد. وی به منظور شرکت در نهمین اجلاس گفتگوی همکاری آسیا که در تهران برگزار می شود وارد پایتخت ایران شد. ریابکوف در آستانه این سفر به خبرنگاران گفت از فرصت پیش آمده استفاده خواهد کرد تا موضع مسکو را در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران برای مقام‌های این کشور تشریح کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در آخرین واکنش به مناقشه هسته‌ای ایران بر اشتراک دیدگاه‌ها میان اعضای گروه 5+1 تاکید کرد و گفت
ما علاقمند به سرگیری هر چه سریع‌تر روند مذاکرات هستیم و از تهران دعوت می‌کنیم به پیشنهادهای ارائه شده از سوی گروه 5+1 واکنش سازنده نشان دهد. یک سال از زمان حصول توافق اصولی درباره ضرورت مذاکره طرفین می‌گذرد، اما تأخیر بهتر از هرگز انجام نشدن آن است. امیدواریم در ماه جاری مذاکراتی که به نتیجه مشخص بیانجامد آغاز شود.
این اظهارات در پی آن بیان شد که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران از آمادگی کشور مطبوعش برای گفتگو با 5+1 در ترکیه خبر داد. اما سخنگوی کاترین اشتن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که هنوز پیشنهاد رسمی که در برگرنده زمان و مکان مشخص گفتگو باشد از ایران دریافت نکرد. ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا نسبت به برگزاری مذاکرات ایران با میانجیگران بین المللی در ماه نوامبر ابراز امیدواری کرد. او طی مصاحبه با کانال تلویزیونی وستی گفت
فرصت واقعی وجود دارد تا به توافق اصولی برای قرار گرفتن در مسیری که به حل مناقشه هسته‌ای ایران منجر می شود دست یابیم. نشانه های پیشرفت احتمالی در حل مسئله ایران ظاهر شده و امیدواریم مذاکرات آتی گامی در نهایی کردن توافق‌های پیشین باشد. تهدیدهای علیه ایران می‌شنویم و تا دیر نشده مقام‌های ایرانی باید با جامعه جهانی تعامل کنند.
اشاره چیژوف به اظهارات نخست وزیر اسرائیل است که روز گذشته گفت تنها تهدید به اقدام نظامی جدی علیه ایران می‌تواند برنامه اتمی این کشور را متوقف کند. جان بایرل سفیر ایالات متحده در روسیه طی مصاحبه با رادیو اکو مسکو مخالف دیدگاه این مقام اسرائیلی شد و گفت حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماسی امکان پذیر است و این اطمینان به همسویی تمام مذاکره کنندگان بین المللی در برابر این مسئله حاصل می شود. اما یفگینی ستانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات آتی با ایران بدبین است. او به رادیو فردا می گوید
جنگ تنها راه برون رفته حکومت ایران از بنبست سیاسی اقتصادی و بین المللی است که در آن قرار گرفته. به همین دلیل به جای اقدامات سازنده از سوی مقام های این کشور شاهد بهانه جویی های بی پایان چه بر سر مکان مذاکرات و چه بر سر دستور کار آن هستیم. با اینکه تنها چند روز تا آغاز مذاکرات جدید احتمالی میان ایران و میانجیگران بین المللی باقی مانده، اظهارات ضد و نقیض مقام های ایرانی ادامه دارد. جنگ بدترین سناریوست، اما تاریخ تنها یک درس به ما داده و آن این است که هیچ کس از درس های تاریخ عبرت نمیگیرد.
دوشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگار اینترفاکس گفت اقدام نظامی علیه ایران برای روسیه پذیرفتنی نیست و اوته مذاکرات به همتای اسرائیلیش که اواخر ماه نوامبر در مسکو برگزار می شود بر این موضع کرملین مجدداً تاکید خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان سال گذشته در سخنرانی‌های جداگانه‌ای وجود تمدن پارسی در ایران را انکار کرده و آن را تمدن اسلامی خوانده بود. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت ابتدا از او درباره جزئیات این سخنان پرسیده.
آقای حسن نصرالله سال پیش یه صحبتی کرده ولی جدیداً فیلمش در فضای مجازی یوتیوب و برخی از سایت‌ها پخش شده. آقای نصرالله در این سخنرانی رهبران ایران رو دارای ریشه‌های عربی اعلام کرده و گفته اونها رهبرانی هستن که واقعا نماینده اسلام عربی هستن، آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای.
یه بخشی هم یه صحبتی کردن به اسم پارسی سازی یا تمدن پارسی، گفتن توی ایران امروز پیدا نمیشه و اونچه که تو ایران هست تمدن اسلامی هست. چرا همچین صحبتهایی رو مطرح کردن؟
حزب الله لبنان حوزه فعالیتش لبنان هست. گروه هایی که پشتیبانشون جمهوری اسلامی هست همیشه متهم به این هستن که طرفدار اسلامی هستن که در ایران به اسلام تصوف معروف هست و در کشور حرمی به اسلام فارسی و نماینده اسلام واقعی رو کشورهایی مثل عربستان سعودی میگیرن. بعد از صحبت آقای مشرعی با عنوان که نزدیک هست آقای احمدی نژاد، بازتاب خیلی گسترده‌ای داشته در کشورهای عربی به ویژه صحبت‌هاش در مورد اسلام ایرانی و اینا تلاش کردن که با این صحبت‌ها مقداری از این فضا رو بشکنن.
قصد کسایی که این رو پخش کردن چی بوده؟ چی رو میخواستن نشون بدن؟
چون که من فهمیدم این صحبت‌ها رو خود هواداران حزب الله پخش کردن، یعنی خارج از این مجموعه نبوده. صحبت‌های احمدی نژاد در مورد اسلام ایرانی باعث شده که اینها زیر سوال برن، مخصوصا با سفر که احمدی نژاد به لبنان داشته، چون آقای رسول‌الله کاریزما داره در لبنان در بین هواداران خودش. البته این صحبت‌ها باعث میشه که بخواد جدا کنه بین رهبری و ولایت فقیه که حزب الله تا به اون هست و بین دولت جمهوری اسلامی که میره و میاد.
پس به این ترتیب در واقع بازخورد داخلی داره.
بله بله.
گفتگویی بود با ایلیا جزایری در مورد اظهارات حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان. اما بانک مرکزی در گزارشی در آستانه آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران اعلام کرد که قیمت برخی از اقلام مصرفی مردم در نیمه آبان ماه سال جاری افزایش یافته است. به نوشته خبرگزاری مهر، به نقل از این گزارش، قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن نباتی و قند و شکر نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب بیش از 22%، حدود 19%، نزدیک به 29% و بیش از 40% افزایش نشان می‌دهد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
در گزارش بانک مرکزی علاوه بر اینکه به افزایش بهای شمار دیگری از اقلام مصرفی مانند لبنیات، سبزی‌های تازه، میوه، حبوبات و چای اشاره شده، گفته شده است که قیمت تخم مرغ و برنج نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب حدود 5.1% کاهش نشان می‌دهد. خبرگزاری فارس نیز در گزارشی نوشت که در 2 هفته گذشته قیمت برنج داخلی، قند و شکر و حبوبات افزایش یافته است. این خبرگزاری در گزارش خود با توصیف قند و شکر به عنوان 2 کالای استراتژیک نوشت قیمت قند و شکر نسبت به 1 ماه گذشته افزایش 10% داشته است و همکنون به قیمت‌های 1600 و 1500 تومان در هر کیلوگرم عرضه می‌شوند. خبرگزاری فارس برخلاف گزارش بانک مرکزی در مورد قیمت برنج داخلی نوشته است تا پیش از این هر کیلوگرم برنج داخلی بین 2800 تا 3300 تومان عرضه می شد، اما در حال حاضر این نوع برنج به قیمت 3200 تا 3600 تومان در فروشگاه های تهران فروخته می شود. به نوشته فارس، به رغم ادعای وزارت بازرگانی در زمینه کنترل بازار گوشت قرمز، قیمت این کالای استراتژیک کاهش پیدا نکرده است و همچنان به قیمت هر کیلوگرم 17500 تا 18500 تومان عرضه می شود. این گزارش حاکی است که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ نیز از مرز 3000 تومان عبور کرده است. شماری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت اجرای قانون هدفمند شدن یارانها توسط دولت محمود احمدی نژاد باید در انتظار افزایش بیش از پیش قیمت ها بود. در همین ارتباط عیسی کلانتری رئیس خانه کشاورز چندی پیش در مقاله‌ای در روزنامه ملت ما نسبت به وضعیت سوء تغذیه در اقشار کم درآمد ایران هشدار داد. آقای کلانتری به نقل از گزارش سالانه مرکز آمار و نیز تحقیقات خانه کشاورز نوشت دست کم 4 دهک جامعه قدرت و توان مصرف پروتئین حیوانی مورد نیاز را به اندازه کافی ندارند. وی وضع دو دهک نخست جامعه را خارج از انتظار و بحرانی دانست و نوشت مردم ایران به جای حداقل 3% و حداکثر 7% سوء تغذیه دچار 20-40% سوء تغذیه هستند. رئیس خانه کشاورز دلیل اصلی سوء تغذیه در ایران را گرانی بیش از حد مواد غذایی و فقر و کمبود درآمد در دهک‌های پایین جامعه اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها، درصد زیادی از 7 میلیون کارگر ایرانی حداقل حقوق را که کمی بیش از 300 هزار تومان در ماه است دریافت می‌کنند.
گزارشی بود از بهروز کارونی. در اینجا توجه شما را به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا جلب می‌کنم که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما در میان گذاشتند. به امیدان که به زودی از نقطه نظرهای شما هم آگاه شویم.
خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. من خواستم راجع به تحریم‌ها بگم که اگر مردم یا کسایی که میگن که این تحریم‌ها واقعا عملکرد نداره، به نظر من خیلی هم خوبه، چون که لااقل پول نفت به اینا نمیرسه و اینا به کشورهای سوریه و لبنان و فلسطین کمک نمیتونن بکنن. مرسی خدا.
صدای همه مردم ایران را به مراتب بیشتر از زمانی که در سالهای اخیر پخش میکنید پخش کنید. در ساعات مختلف شبانه روز در ساعات مشخص. و من فکر می‌کنم بسیاری از شنوندگان رادیو فردا پخش بیشتر صدای مردم را می‌پسندند.
آقای احمدی نژاد، داری چه کار می‌کنی؟ هر روز این همه دستگیری، بگیر و ببند و شکنجه، همه پاسدارها، بسیجی‌ها، دولت مردان شما، همه و همه قانون رو زیر پا میگذارید. شما خودتان بدون هیچ گونه ضابطه و قاعده پول مردم ایران رو بیگانه رشوه میدید. قانون هم که بی قانون.
ملت ایران سلام، خسته نباشید، خدا پشتیبانتون باشه. داریم میریم به طرف کره شمالی شدن. اگر میخواهید مثل کره شمالی بشیم، باید وضعیت جمهوری کره شمالی رو مطالعه کنیم. اینو خواهش میکنم پخش کنید، ملت ایران احساس مسئولیت بکنند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
پلی‌تکنیک فدرال لوزان در قسمت فرانسه زبان کشور سوئیس 1000مین اختراع این دانشگاه قدیمی را جشن می‌گیرد. دکتر امین شکراللهی، استاد ریاضیات پلی‌تکنیک لوزان که این اختراع را به همراه یکی از شاگردان فوق دکترای خود به ثبت رسانده، نام آن را کندو گذاشته است. شهرانه تبری گفتگویی دارد با پروفسور شکراللهی.
کندو اختراعی است که علم ریاضی را به خدمت کامپیوتر و محیط زیست می‌گیرد. مصرف برق سالیانه کامپیوترها در سراسر جهان 150 میلیارد کیلووات برآورد می‌شود که هزینه چند میلیارد دلاری دارد. کندو اختراع پروفسور شکراللهی و هارم کرونی که یکی از شاگردان دکترای او بوده، نه تنها از میزان برق مصرفی کامپیوترها خواهد کاست که سرعت آن را نیز به میزان قابل ملاحظه افزایش خواهد داد. پروفسور شکراللهی درباره اختراع خود کندو به رادیو فردا میگوید:
درسته ما این میزان رو کاهش میدیم در سیستم‌های الکترونیکی، و برای اینکه به شما بتونم بگم که چجوری کاهش میدیم، باید بگیم که این برق که این سیستم‌های الکترونیکی استفاده میکنن معمولا کجا این سیستم داره این برق رو استفاده میکنه. مقدار زیادی از این برق که استفاده میشه توی اطلاعاتیه که بین پروسسور و مموری این سیستم انجام میشه، و شما برای اینکه بتونین بیت ها رو، اطلاعات رو از مموری وارد پروسسور و برعکس از پروسسور وارد مموری بکنید، اینجا باید از برق استفاده بکنید، و این مقدار برقی که مصرف میشه یک درصد قابل توجهی از مقدار برقی که این سیستم در کل استفاده میکنه. و ما این سیستمی که اختراع کردیم، کاری که میکنه این اطلاعات رو به یک نحو کاملا جدید بین پروسسور و مموری انتقال میده، و این نحوه کاملا جدید باعث این میشه که ما بتونیم از سیم‌هایی که بین پروسسور و مموری هستش و اینا رو متصل کرده استفاده بسیار بهینه بکنیم، و مصرف برق رو حتی تا فاکتور 10 مثلا کاهش بدیم با کمک این کار.
دکتر هارم کرونی همکار شما در این اختراع بودن، اما این اختراع کندو نامیده شده، آیا این انتخاب شما بوده؟
بله من انتخاب کردم، چون آقای کرونی در حقیقت پیش من فوق دکترا کار میکرد و برای همین من بیشتر تصمیمات رو دیگه خودم گرفتم و اینم خب خوشش میاد از این اسم. همونطوری که گفتم این برق رو ما از روی تمامی این سیم ها رد میکنیم و یکی از خواص این نوع انتقال اطلاعاتی که ما انجام میدیم که این سیم ها با هم دارن کار میکنن و این سیستم این که اینا با هم کار کنن ما رو بسیار یاد زنبورایی میندازه که توی کندوی عسل با هم کار میکنن برای اینکه به هدفشون برسن و این چیزیه که هیچ کس دیگه‌ای انجام نمیده، چون معمولا شما وقتی که انتقال انرژی انجام میدین هر سیمی برای خودش داره کار انجام میده، در صورتی که وقتی اینا رو با هم مثلا اتحاد داشته باشن با هم این کار انجام بدن شما میتونید مصرف بسیار بهینه‌ای داشته باشید. در همین ما اسم کندو رو انتخاب کردیم و کندو خب خوشبختانه چندین معنی دیگه هم داره، مثلا وقتی که شما فقط اسمش رو بگید البته نه اونطوری که ما مینویسیم ولی از لحاظ تلفظ مثل انگلیسی کندو میشه ما میتونیم و خوشبختانه در ژاپنی هم این کلمه به معنی هیجان هست.
گفتگوی بود با پروفسور شکراللهی. خب کمی از دنیای سیاست و خبرها دور میشیم و سری میزنیم به دنیای فرهنگ. صبح بخیر آقای سرگوهی، دیروز دوشنبه دومین دو سالانه مجسمه‌های شهری گشایش یافت. در این نمایشگاه چه آثاری عرضه شده و آیا تعدادی از این آثار در خیابان‌ها و میادین تهران و دیگر شهرستان ها نصب میشن؟
بله همونطور که گفتین دو سالانه مجسمه های شهری دیروز روز دوشنبه با نمایش 175 مجسمه از 151 هنرمند در نگارخانه برگ گشایش یافت. این نمایشگاه در دو بخش برگزار میشه، در بخش ویژه مجسمه ها و المان هایی هستند که برای محور انقلاب یعنی میدان امام حسین تا میدان آزادی ساخته شدن. آثار 23 هنرمند به این بخش راه یافته و قرار است که برخی از این آثار که به اصطلاح برگزیده میشن در این محور نصب بشن در شهر تهران. در بخش آزاد این دو سالانه هم آثار 116 هنرمند انتخاب شده و عرضه شده و قراره که برخی از اینها در تهران و برخی دیگر در شهرستان‌های دیگه نصب بشن. این نمایشگاه با همکاری خانه هنرمندان ایران، انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز و سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار میشه و آقای سعید شهلاپور و بهروز دارش، احمد نادلیان، حمید شانس و بهنام کامرانی هم داوری آثار رو بر عهده دارن.
اعلام شده که ارکستر سمفونیک تهران در روزهای 20 و 21 آبان کنسرتی در تالار وحدت اجرا میکنه. چه آثاری در این کنسرت اجرا خواهد شد؟
بله همونطور که فرمودین ارکستر سمفونیک تهران به رهبری آقای نادر مرتضی‌پور در 20 و 21 آبان ماه در تالار وحدت برنامه‌ای را اجرا می‌کنه. این برنامه قبلا یعنی هفته پیش به مناسبت هفته فرهنگی ایران در قطر یعنی در شهر دوحه مرکز قطر اجرا شد، چون این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عرب انتخاب شده. ارکستر سمفونیک برنامه را در دو بخش اجرا خواهد کرد. در بخش اول بخشی از سویت سمفونی بیژن منیجه اثر حسین دهلوی از بهترین آهنگسازان ایران اجرا خواهد شد و همچنین بخشی از آثار سمین باغچه‌بان، نغمه خراسان، کار آقای ارسلان کامکار و موسیقی فیلم محمد رسول الله را هم خواهد نواخت. در بخش دوم قرار است ارکستر سمفونیک سمفونی شماره 5 بتهوون رو اجرا کند.
دیروز دوشنبه اعلام شد که برای اولین بار در ایران جشنواره تئاتر بخش خصوصی برگزار میشه. با توجه به سانسور و کم تجربگی بخش خصوصی ایران در عرصه فعالیت‌های هنری، آیا امکان برگزاری چنین جشنواره‌ای در ایران وجود داره؟
بله نخست بگم که در این نشست خبری اعلام شد که اولین جشنواره تئاتر خصوصی در 12 بخش در اسفند ماه برگزار خواهد شد. بعد گفتند که 28 نهاد از این حمایت کردن از برگزاری این جشنواره. اما توجه بکنیم وقتی به نام نهادهایی که حمایت کردن میبینیم که اینا درسته که وزارت ارشاد یا نهادهای رسما دولتی نیستن، اما برخی نهادهای نظامی هستند و برخی هم نهادهای نیمه دولتی. اعلام شده که سازمان تبلیغات اسلامی که یک نهاد نیمه دولتی، سپاه پاسداران که خب مشخص است، بنیاد شهید، شهرداری، شورای شهر، سازمان انرژی اتمی، سازمان ملی جوانان، صدا و سیما، مترو تهران و تا اینجا اینا که خوندم همه در واقع نهادهای نیمه دولتی هستند و بعدم گفتن بانک تجارت، شهر ملت، مهر ایران و همچنین ستاد اقامه نماز، مرکز نمایش‌های رادیویی، سازمان امور مالیاتی کشور، دانشگاه آزاد و سازمان فرهنگی هنری شهرداری قرار است که این رو اجرا بکنن. با توجه به نام‌هایی که می‌بینیم و با توجه به اینکه اعلام کردن که 36 بازرس همه این نمایشنامه‌ها رو بازبینی خواهند کرد، این رسما اعلام کردن، می‌بینیم که در واقع نه این نمایشگاه جشنواره تئاتر خصوصی است و نه بدون سانسور اجرا خواهد شد.
ممنون آقای سرکوهی. فراموش نکنید که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00 42 02 21 12 41 13 تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 13. آنچه شنیدید دومین مجله بامدادی رادیو فردا بود. کمتر از یک ساعت بعد بخش بعدی خبرها و گزارش‌های رادیو فردا به آگاهیتان خواهد رسید.